بله بله من بسیم احرس شدم. بله.
خب
سلام، احوال شما خوبید؟ سلامتی؟ زنده باشید. بله زنده باشید و همچنین. الان تصویر من خوبه؟
بله کاملا.
بسیار عالی. آره نمیدونم چطور بود که نمیشد، الان مثل خوب شد. بله خیلی هم
بختانه حل شد. گفتیم که دوستان توصیه های دینی و روایی و اخلاقی زیاد داریم در باب اجر صبر. پیشه بکنن بالاخره اجر صبر رو هم.
بله منم خرسندم از دیدار شما و دوستان، خوشبختم و سلامت باشید. خوبید آقا امید عزیز؟ سلامتی
شکر زنده باشید، وقتتون بخیر و خوشی. جلسه پیش اینترنت شما ما به گردن شما انداختیم، ظاهرا اینترنت من مشکل داشت و بعد مرتب به گردن شما انداختیم. ببخشید. خلاص
سلامت باشید. خب خرسندم که امروز ظاهرا مشکلی نداره بود، در خدمت شما دوستان هستم.
بله بله. خب در جلسه چهارم هستیم که با موضوع معنای زندگی و ویتگنشتاین در خدمت آقای دکتر دباغ هستیم. ظاهرا احتمالا در این جلسه در باب مؤلفه سوم یعنی زندگی بی پرسش صحبت و گفتگو خواهد شد. یکی از مبناهای اصلی این گفتگو ما کتاب شرح رساله منطقی فلسفی هست به تألیف آقای دکتر دباغ از سوی انتشارات هرمس. من بیش از این صحبت نمی کنم، میخواید که آقای دکتر اگر نکاتی دارید مقدمات رو بفرمایید و شواش وارد گفته بشید.
بله سلام مجدد خدمت شما و دوستان عزیزانی که به جمع ما پیوستند. امیدوارم که صدا و تصویر من روشن باشه و در خدمت دوستان جلسه نیکویی رو با یکدیگر داشته باشیم و پیش ببریم. عرض می شود من به مؤلفه سوم از مؤلفه های معنا بخش به زندگی به روایت ویتگنشتاین می پردازم که عبارت است از زندگی بی پرسش. نوبت های قبل در باب مؤلفه های دیگر معنای زندگی که عبارت باشد از زندگی در حال و زندگی درونی سخن گفتیم. دو مؤلفه‌ای که مقوم سقف معنای زندگی است، یا بگوییم سقف معنای زندگی بر این سه ستون بنا نهاده شده، دو مؤلفه رو بررسیدیم نسبتاً مبسوط و امروز به زندگی بی پرسش میپردازیم. زندگی بی پرسش خب از اولش وقتی که آدم این تعبیر رو میبینه قدری ممکنه تعجب بکنه که یعنی چی زندگی بی پرسش و به چه معنا زندگی بی پرسش میتونه قوام بخش معنای زندگی باشه. اجازه بدید من چند فقره از فقرات رساله رو که معطوف به این امر نوشته شده و در کتاب ترجمه و شرح من آمده است براتون بخوانم و بعد قول و هوش آن با یکدیگر سخن بگوییم و تنین بودیستی این فقره رو چنان که من در میابم و در شرح خود هم آورده ام با تفصیل بیشتری بررسیم. البته شایسته ذکر است، شاید قبلا هم من آوردم و گفتم که دو جلسه سخنرانی من تحت عنوان رسالت زندگی کردن که معطوف به رمان مواجهه با مرگ نوشته برایان مگیست میتونه مکمل و عرض میشود متمم بحث ما در باب معنای زندگی و خصوصا مؤلفه زندگی بی پرسش باشد. اون سخنرانی دو جلسه ای ناظر به رمان مواجهه با مرگ نوشته برایان مگیست با ترجمه مشتبه عبدالله نژاد که من یک سال و نیم پیش حدودا در شهر کلگری کانادا در جمع دوستان همدل ایراد کردم، اکنون در سایت من در بخش سخنرانی های روانشناسی هست. عزیزان اگر مایل بودن می توانن اون رو ببینن. هم مگی اشاره به ویتکنشتاین و رساله او در متن رمان کرده و هم اون گفتگوهای سگانه میان آیووا، کیر و جان نشان دهنده این امر است که در باب معنای زندگی چگونه میتوان اندیشید، نگاهی که بسیار ملهم از نگاه ویتکنشتاین متقدم است چنان که من میفهم. خب اجازه بدید اون آیات رو ببخشید اون فقرات رو براتون بخوانم که در تناسب با بحث امشب ماست. میگوید که در فقره 6:43-11 از اینجا بیا آغازم که به قصه زندگی در حال اشاره کرده ویتکنشتاین، اگر ابدیت را بی زمانی معنا کنیم نه مدت زمانی نامحدود، آنگاه زندگی ابدی متعلق به کسانی است که در حال زندگی می کنند. بعد در ادامه در فقره 6:43-12 نکته ای را آورده که با زندگی بی پرسش تناسب داره. نه تنها تضمینی برای فناناپذیری زمانی روح انسان، یعنی زندگی ابدی آن پس از مرگ وجود ندارد، بلکه این فرض پیش از هر چیز از به انجام رساندن هدفی که همیشه برای آن به کار رفته است کاملا ناتوان است. مگر با بقای ابدی من معمایی حل خواهد شد؟ آیا آن زندگی ابدی خودش همان قدر معماگونه نیست که زندگی کنونی؟ راه حل معمای زندگی در راه حل معمای زندگی در مکان و زمان بیرون از مکان و زمان واقع است. این مطمئنن راه حل هیچ یک از مسائل علم طبیعی نیست که مورد نیاز است. هنگامی که نمیتوان پاسخ را به قالب کلمات درآورد، پرسش را هم نمیتوان. معما وجود ندارد. خب بعد میایم به سروقت 6:52 و 6:521 که این فقرات هم مکمل این بحثند و من به همه اینها در بحث امروزم تا جایی که مجال داشته باشید ارجاع خواهم داد. میگوید که احساس ما این است که حتی هنگامی که همه پرسش‌های علمی ممکن پاسخ داده شود، مسائل زندگی کاملاً دست نخورده باقی می‌ماند. البته در این صورت دیگر پرسشی هم نمی‌ماند. و همین است پاسخ. راه حل مسئله زندگی را در محو شدن این مسئله می‌توان. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده است نتوانستند بگویند این معنا چیست؟ این فقره 6:521 دوباره قرائت می‌کنم. راه حل مسئله زندگی را در محو شدن این مسئله می‌توانید. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده است نتوانستند بگویند این معنا چیست؟ خب این مضامین که محل کلام ویتکنشتاین است و یعنی ریزش کرده در کلام او، چنان که من میفهمم تنین بودیستی هم داره به توضیحی که ذکر میکنم. خاطرم هست وقتی که سلسله مقالات دهگانه طهواری از عرفان مدرن رو می نوشتم و به مقالات نهم و دهم رسیده بودم، مقاله دهم که معطوف به از جنس عنوانش این بود ببخشید سالک مدرن و زندگی حکیمانه، یکی از مؤلفه های زندگی حکمت‌آمیز رو حرکت کردن به سمت زندگی بی پرسش معرفی کرده بودن. حالا اگر مجالی شد امروز فقراتی از اون رو هم میخونم، اگر نه نوبت آتی در تکمله مباحث امروز به آن خواهیم پرداخت. زندگی بی پرسش به چه معناست از منظر ویتکنشتاین؟ اولا ببینیم چیه زندگی بی پرسش و بعد ببینیم که چه نسبتی با معنای زندگی داره اونقدر که ما لمسش میکنیم و احیانا دربارش میتوانی با یکدیگر سخن بگویید. زندگی ابدی مد نظر ویتگنشتاین، مثل بودا آکنده از پرسش‌های عافیت‌سوز کلامی و فلسفینی که نمیشه درباره اونها پاسخی یافت، یعنی پاسخ فیصله بخشی یافت. مراد اینه. اگر دقت کردید یکی از فقراتی که خواندم در باب فناپذیری یا فناناپذیری زمانی روح انسان که تعبیر ویتگنشتاین این بود که تضمینی برای آن وجود نداره، من توجه دارم و عنایت دارم که از منظر دینی بپرسیم حتما مطمئن نظر ویتگنشتاین هم بوده، چه از آیین اسلام بپرسید چه از مسیحیت و یهودیت که او در دل سنت یهودی مسیحی بالیده و خوب با این سنت و این دو دین از ادیان ابراهیمی آشنایی داشت. از اون بپرسید پاسخی هست برای فناپذیری یا فناناپذیری زمانی روح و قصه جاودانگی از مضامین و مقولاتی است که ادیان بر آن انگشت تأکید نهادند و روز جزا و امثاله. اما بیشتر مراد ویتگنشتاین اینجا پاسخ فیصله بخش فلسفی کلامی که خب وجود نداره حقیقتا، یعنی نه در باب اصل جاودانگی و نه در باب چند و چونش پاسخ فیصله بخشی ما نداره. شما در همین سنت اسلامیمون از متکلمان بپرسید، اشاعره، معتزله، پاره‌ای از محدثان در این باب اتفاق رأی ندارم. بله. من یادم وقتی که در قم روزگاری که ایران بودم تدریس میکردم و با پاره از طلاب گفتگو میکردیم، خب به درستی پارهشون به برخی از کتب روایی استشهاد میکردن و اینکه آیهی که یسالونک عن روح رو روح به این معنایی که امروزه ما نازل به دوگانه روح و جسم میفهمیم مخاطبان پیامبر در نمیاد و این قصه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقایی که در میان ما تنین انداز شده است، خب از قبل و تحت تأثیر میراث فلسفی ابن صدر ببخشید مولا صدراست و در اسوار اربعه خود و توضیح این که ما جسمانیت الحدوثیم، یعنی حدوثمون تعینمون در عالم جسمانی است و بعد بقایمون روحانی است و از همینجا قصه نزاع و دوگانه جسم و روح رو او سعی میکنه توضیح فلسفی دربارش بده در نظام فلسفی مختار خود. اما بودن پاره‌ای از محدثان که معتقد بودند با زوال جسم ما از بین میریم و چیز ما بر جای نمیمانه، خب در روز جزا البته دوباره خلق میشن موجودات و روز قیامت برپا میشن. این یه موزه، اما اون موزه‌ای که با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا ما میشناسیم از این قرار است که ادامه میدیم ما وقتی که این جسم ما زائل میشه، خب این روح ما که امری مجرد و غیر مادی است به حیات خودش به نحوی از آنها ادامه میده. خب این رو از چه جهت میگم؟ مرادم اینه که حتی میان متکلمان و محدثان در دل سنت اسلامی از این حیث اختلاف وجود داره. حتی که جلوتر بریم در باب این که خب همین قصه جاودانگی ما چند و چونش چگونه است، آیا ما معاد جسمانی داریم یا نداریم، عرض می شود کیفیتش به چه معناست و درباره چگونه میشه سخن گفت، یا چنان که پاره‌ای از متعلقانی مثل جانتیک و در سنت ما هم برخی از عارفان گفتند که به هر حال این آیات رو یا این توضیحات رو باید سمبولیک فهمید و ما به نحوی از آنها به ادامه دادن ادامه میدهیم و خیلی از آنچه که گفته شده است رو نباید دیسکریتی و توصیفی به معنای اینکه عیناً این واقع میشه در عالم دریافت. به هر حال من نمیخوام اینجا قضاوت بکنم، فقط مرادم این است که آنچه که مطمئن نظر ویتگنشتاین این است که زندگی این جهانی هم در جای خود معما گونه است. فقط این نیست که ما در باب بقای روح یا فناناپذیری زمانی روح سخن بگوییم و اینکه من به فرض به این نتیجه برسم که بقای ابدی دارم، به قول ویتکنشتین، مگر با بقای ابدی من معمایی حل خواهد شد؟ یعنی چه نسبتی با اینجا و اکنون من دارد این معما؟ آیا آن زندگی ابدی خودش همانقدر معماگونه نیست که زندگی کنونی؟ یعنی خود زندگی کنونی هم معماگونه نیست؟ و بعد میگه راه حل معمای زندگی در مکان و زمان بیرون از مکان و زمان است. این زندگی در مکان و زمان همان زندگی است که ما تختبند زمان و مکان کرده است ما رو و همه تجربه های ما رو به معنای کانتی کلمه اسپیشیو تمپورال نموده است. و میگه آیا راه حل معمای زندگی بیرون از مکان و زمان واقع نشده است؟ اینکه بیرون از مکان و زمان واقع نشده است رو حکایت از این که چیزی است که ما باید اون رو بزییم، اونقدر که من میفهمم. و درک ویتکنشتین هم این است که پاره از مسائل رو با زیستنشه که به پاسخ میرسیم، بدون اینکه بشه اون رو صورت بندی زبانی کرد، کاتگورایز کرد، کانسپچوالایز کرد. و این پرسش از جنس پرسش‌های علمی نیست. یادمون باشه در فضای تراکتاتوس ما با توتالیتی آف فکس و تمامیت امور واقع مواجه، و این توتالیتی آف فکس خب به ما میگوید که چگونه میتونیم گزاره‌های معنادار رو راجع به امور از آن حیث که در عالم هستند صورت بندی کنیم، و این گزاره‌ها افاده معنا همه آنچه که توسطان در علم تجربی ازش سخن رفته است. ملاحظه میکنید؟ اما او میگه وقتی ما به همه این پرسش ها هم که پاسخ بدیم، تازه مسائل زندگی کاملا دست نخورده میمان. در این صورت پرسشی هم نمیمان. توجه دارید؟ و راه حل مسئله زندگی رو در محو شدن این مسئله میتواندید. اینکه در محو شدن این مسئله میتواندید، یعنی شما نخواهید اون رو مانند دیگر پرسش های متعارف صورت بندی بکنید. چون وقت اون پاسخی که میدید به معنای تراکتاتوسی کلمه معنادار نخواهد. چرا؟ چون معطوف به state of affairs، معطوف به وضع و حالهای ممکن یا وضعیت امور ممکن نخواهد بود. همان چه که از مر نظری تصویری معنا استخراج بشه. و وقتی این پاسخ پیدا میکنه که محو بشه، حالا مسئله زندگی یا معمای زندگی به تعبیر، یعنی شما در مقام پاسخ دادن به آن، چنان که در مقام پاسخ دادن به پرسش های علمی متعارف برمی آیید، اینجا بر نیاید. راه حل مسئله زندگی را در محو شدن این مسئله، یعنی سپر بیندازید از اینکه پاسخی بدهید شست رفته در قاعده به گزاره های کاتگورایز شده برای چیستی معنای زندگی. میگه اینو باید فرو بنه. اون وقته که تازه مسئله معنای زندگی یه امریست از جمله امور شوئبل یا امور آشکار شدنی که اینجا ازش ویتکنشتین سخن. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده است، نتوانستند بگوین این معنا چیست؟ این که نتوانستند بگوین یعنی نتوانستند اون رو در قالب عباراتی درست ساخت و معنادار صورت بندی کن. چرا؟ چون این مسئله از صنف مسائل علمی نیست. معماگونه بودنش با زیستن روشن‌تر میشه و آشکار میشه پاسخ متعارف و پاسخ مقدری که میتونه رهگشا بشه. توجه میفرمایید؟ من تصورم اینه که عرض میشود به روایت ویتکنشتین، حالا شما دیگه بحث رو ادامه بدید، همین زندگی کنونی هم معماگونه است و فرد اگر تمام هم خودش رو مصروف وقوف یافتن به دقائق و ظرائف آن بکنه و در این حال از مرگ هم نهراسه، چنان که جلسات پیشین دید گفتیم ویتکنشتین ترس از مرگ رو از نشانه های زندگی نادرست میده، اون وقت این زندگی توأم با آرامش و طمأنینه و حالا معنا که محل کلام ماست، قصه معنا و معنادار بودن زندگی سر بر. اون وقت این باشه قصه اینکه کی مرگ سر بر می آورد و اینکه ما برخلاف دیگر موجودات که می میرن می دانیم که می میریم، زندگی رو به نحو دیگری فرد میتوانه صورت بندی بکنه. پس اینگونه خلاصه بکنم که برای احراز زندگی بی پرسش و رسیدن به آن که از مقومات معنای زندگی است، پاسخی ویتکنشتاین اینه که انسان پرسش های ابدی معماگونه رو بهتر کنار بده و در همین زندگی اینجای اکنونی مداخله کنه و قدر ساعات خوب و فرح‌بخش زندگی رو هم بدان و از آنها استفاده بهینه کنه. من وقتی که می‌خواندم این فقرات رو و تأملاتم رو نظر می‌کردم و رصد می‌کردم و برای بحث امروزمون آماده می‌شدم، به عنوان کسی که خود سال‌هاست به درس و مشق و بحث و فحص فلسفی کلامی و دین‌پژوهی اشتغال دارد، می‌اندیشیدم که به یه معنا این پرسش‌های فلسفی کلامی آبیت‌سوز که برهی گریبان من رو هم سخت گرفته بود، البته که لذات ذهنی به قول شوپنهاور داره پرداختن به این، اما انصافا پاسخ فیصل بخشی نداره اونقدر که من در این سالیان تطبع کرده ام. و البته در جای خود خوبه، بخوام از تعابیر ویتکنشتاین متأخر استفاده کنم، یه بازی زبانیه، ادهی بهش مشتقلن، فیلسوفان، متکلمان یا الهیدانانی که از منظر فلسفی در امور نظر می کنن. بازی زبانی الهیات، بازی زبانی فلسفه، و خب اشتغال به آن هم در جای خود رهگشاست و لذت بخشه. در این حال معما گونه بودن زندگی این جهان و به شگفت واداشتن انسان وقتی که به همین زندگی این جهانی نظر می کند، اون هم در جای خود دلانگیزه و دست کم شگفت‌انگیزه، بذارید اینجوری بگم. و به همان میزانی که فرد شگفت‌انگیز بودن زندگی این جهانی رو رصد کنه و دل مشغول اون باشه و از این طریق در پی معنا بخشیدن به زندگی باشه و بداند که نه با پاسخ دادن به این پرسش‌ها که پاسخ فیصل بخشی ندارد، بلکه عطف نظر کردن به این که زندگی اینجایی اکنونی او چیست و شگفت‌انگیز بودن و معماگونه بودن اون رو فرد رصد کنه، خوب این به زندگیش معنا می‌بخشه. این اون چیزیست که فی الجمله من از زندگی بی پرسش در میابم و تنین بودیستیش هم اینه که خب بودا هم معتقد بود که مهم اینه که من به اموری بپردازم در این وقت و فرصت و مجال محدودی که دارم که به من و اینجا و اکنونی بودن من مربوط میشه. خیلی پرسش ها هست یا حتی خیلی اینفورمیشن و دیتا ها هست که من میتونم بدانم علل اصول، اما چه نسبتی با اینجا و اکنون من داره، چه کمکی میکنه برای فهم بهتر من از زندگی معماگونه. به همین خاطر به نظرم تشخیصی که اینجا داده ویتکنشتاین متقدم و بحث از زندگی بی پرسش رو که من طرح می‌کنم و اینکه ما کنار بنهیم پرسش‌هایی رو که سپر باید انداخت برای رسیدن به پاسخ نهاییشون و طوری نشه که من 10 سال بعد 20 سال بعد فکر کنم عجب من عمرم رو در اموری صرف کردم که کمکی به بهبود حال من و توسعاً معنا بخشی به زندگیم و مواجه شدن رهگشا با معماگونه بودن زندگی نکرده، خب به میزانی که من متفتن به این امر باشم زندگیم هم معنای بیشتری پیدا میکنه. یه نکته بگم و بعد دیگه شما امید جان بحث رو پی بگیرید. الان قصه اینفورمیشن و دیتا بود، حالا آنچه که من از تجربه زیسته خودم میگم حدس میزنم و گمانه زنی میکنم، گمانه میزنم که این روزگار از 20 سال پیش هم مبتلا به بیشتری داشته باشه. من یادم یه روزگاری وقتی که ایران بودم و هنوز برای ادامه تحصیل به انگلستان نرفته بودم، خب شوق و ولع بسیاری به خواندن داشتم، آتش زیادی داشتم و آثار متعددی رو در مطالعه می‌گرفتم در همین حوزه‌های مورد علاقه، ادبیات و فلسفه و تجربه. و یادم وقتی به کسی می رسیدم یا با دوستانی جلسه‌ای داشتیم یا جایی در محفلی مهمانی با کسی هم سخن می شدم و به کتابی اشاره می کرد، مقاله‌ای که من اون رو نخوانده بودم، خیلی اذیت می شد. و گریبان خودم رو خودم میگرفت و میگفتم عجب چرا من اینو نخوندم، و این حرص و ولع به من میگفت که من حتما باید اون رو در مطالعه بگیرم. تازه اینا مضامینی بود که در همین حوزه های علاقه من بود، نه اینکه حالا یکی راجع به زمین شناسی یه چیزی میگفت که خب من از میشود ورودی نداشتم، یا در حوزه مهندسی فرض بفرم یا ستاره شناسی مثال میزنم، نه اونها که خب هیچ ورودی نداشتم و ندارم، اما همین حوزه های مورد علاقه هم. و خب به اقتضای سن هم بود البته، یادم خب فکر میکردم که باید جبران مافات بکنم و تمهید بکنم و حتما اونها رو بخونم. الان که با هم صحبت میکنیم خب همچنان به کار و بار خوندن و نوشتن و تأمل کردن و درس دادن و گفتگو کردن هم اشتغال دارم، اما اون بیتابی در من کمتر شده و نگاه میکنم در همین حوزه های مورد علاقه و حوزه کاری من فقط به کتاب هایی مراجعه میکنم یا امور نخواندنی که با مسائل من ارتباط وسیعی دارم، و الا از همین الان تا روز آخر عمر من هم بشینم فقط در زیرزمین منزل صبح تا شب مطالعه کنم همچنان نخواندنی ها بر جای میمانند. مگه میشه در این عصر انفجار اطلاعات همه ی آنچه که فرد میخواهد رو بتونه بخونه؟ باید ببینه مسئله هاش چیه. من این رو میخوام بگم، مسئله ذهن مسئله داره که وقتی مطالعه میکنه از اون مطالعه میتونه برای خودش بهره های فراوان از اون مطالعه بهره های فراوان ببره و به کار اینجا و اکنونش بزنه. این اون وقت مؤثر میشه برای اینکه من زندگی معماگونه رو چگونه بهتر بفهمم و دریابم. توجه میفرمایید؟ به نظرم این نکته مهمی، از یه جا به بعد آدم اگر تفتون پیدا نکنه که نفس، البته که عالم بودن از جاهل بودن به مراتب بهتره، من این رو در مقام ابتدای مسیر نمیگم، کسانی که سال به سال میگذره دو صفحه کتاب نمیخونن، البته که کسی به هر انگیزهی و به هر بهانهی میخوانه بسی بسی از اونها جلوتره. من این رو مفروض گرفتم که فردی که علاقه داره و به مطالعه، به آگاهی و افزایش آگاهی، این رو خواستم مفروض بگیرم، به قول مولانا با خبرتره، جان نباشد جز خبر در آن، هر کرا افزون خبر جانش بود. کسی که میخواد با خبر گرفتن بیشتر جانش رو فزون بکنه، خب برای این کار اون وقت مطالعه روشمند و سلکتیو که نسبت تامی با مسئله ها و دغدغه های من و شما دارن، قصه زندگی و معماگونه بودن اون رو بهتر میتونن توضیح بدن و فرد رو از آن شگفتی که ازش یاد کردیم و شگفتی که بر اثر مواجه شدن با زندگی است او رو در آورن، یا دست کم اون شگفتیش رو به نحو معقولی پاسخ بدن، و الا ماحصلش نوعی پاشانی و پریشانی میشه و کلافگی که خود مخل به آرامشه و فرد نمیتواند از این چند سباهی که بر قید حیات هست استفاده بهینه‌ای ببرد و فلارشین و شکوفایی بیشتری رو تجربه کنه.
بله بسیار ممنون، من واقعا لذت بردم، به همین خاطر هم سعی کردم که وارد بحث نپرم که به هم نخورم روند و سیر بحث. من یاد اون جمله حکیمانی شوپنهاور میافتم که گفت این که دعوای بین این که تعداد معقولات از نظر ارسطو چند تاست و از نظر کانت چند تاست و کم و کیف اینها چطور هست، چه واقعا چه اهمیتی داره وقتی که من نتونم یک مسئله انزمامی از گرهی از گره های زندگی خودم یا هم نوعان خودم بتونم باز بکنم و برآورده بکنم. یک نکته که شما در ابتدای بحث هم پیش اشاره کردید، یکی از پاسخهای سرراستی که معمولا برای رسیدن به اون سه پاسخ به معنای زندگی معمولا پیشنهاد میشه رجوع به متون دینی، مشخصا متن مقدس ادیان ابراهیمی هست، که البته این هم دعوایی هست در بحث معنای زندگی که در آیا واقعا ما با رجوع به متون مقدس و متن دینی و گرفتن یک پاسخ سرراست و حاضر و آماده، آیا این مشکل معنای زندگی هم واقعا حل میشه؟ یعنی برفرض که من پاسخی رو گرفتم، یا نه به قول ویتگنشتاین اتفاقا معمایی بر معماهای دیگه من افزوده میشه. البته که نظر ویتگنشتاین بود بس در واقع پاسخ عقلی، دنبال پاسخ عقلی رفتن کار در واقع شاید بسامت هم میگم عبسی باشه، ولی به هر حال دست کم در سنت دینی خودمون بخوایم یه خورده اصلاحی تر حرف بزنیم، ما دست کم چهار رویکرد کلان نسبت به بحث وجود نفس و کم و کیفش و خلود آن و خلود نفس بحث هست و در اونجا معرکه‌ای هست. شما رویکرد عرفانی یک پاسخی داره، رویکرد فلسفی یک پاسخی داره، البته پاسخهایی دارن که رویکرد فلسفی نگاه ملا صدر یک نگاه هست، نگاه سینوی ها باز یک نگاه هست، رویکرد روایی ما هست، حدیثی ما هست نسبت به بحث نفس و خلود اون و کم و کیف خلود اون اصلا یک معرکه و رویکرد کلامی و همه اینها معمولا یا همو تکفیر کردن یا بالاخره در واقع یا معزمت میکردن یا نفت میکردن به هر طریق. به هر حال صرف حتی رجوع به متون مقدس هم متن دینی هم به خودی خود این حتی اگر دنبال پاسخ باشیم یک پاسخ سرراست هم به ما نمیده. اگر بخوایم به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، یعنی بگم که من برم ببینم گویی در متن مقدس یک سری آموزهای واضح و آشکاری هست که من تکلیف من مشخص میشه، بماند اون بحث در واقع مقالطه‌ای که اون خواسته مقالطه زمان پریشی هم ما دچارش میشیم، بحث ذهن رو مطرح کنیم، مثلا بحث میخوان استشهاد به روح میخوان در قرآن برای اثبات وجود نفس یا ذهن، اون بحث اون دعوای سنویت ذهن و بدنی که در فلسفه القصه، حالا من پرحرفی نکنم، حتی صرف رجوع به متون دینی هم این نگرانی رو حل نمی کنه که من یک پاسخ سرراستی حتما به دست میاد. واقعا اینطوری نیست، اینجا معرکه ای هست و به قول ویتگنشتاین گاهی حل مسئله در منحل کردن اون هست، یا به تعبیری که شما بودی در محو کردن اون هست. و البته این محو کردن هم اینطور که من برداشت کردم از سخنان شما و در واقع مطالعاتی که خودم داشتم، محو کردن به این معنا که به هیچ نفعی من کاری با اون نداشته باشم حداقل نیست، یعنی حداقل میشه این رو برداشتی هم داشتم توی که شما اشاره کرد وی روی کرده من باید عوض بشه، این که من دنبال یک پاسخ سرراست و اخباری از مسئله باشم. حالا شما فرمودید پاسخ علمی، حالا اگر من اشتباه میگم تصحیح بفرمایید، من برداشتم این که منظور پاسخ عینی هست، که البته پاسخ علمی هم یکی از پاسخهای عینی و از خبر از عالم واقع، که فلسفه هم بسیار از فیلسوفان هم چنین دعوی رو داشته، و خاطر ویتگنشتاین چه بسا بیشتر فیلسوفان هم بود یا کسانی که به دنبال این بودن که یک پاسخی از فیلسوفان بگن که بالاخره یک خبری از عالم واقع به ما بدید که در واقع تکلیف جهان پس از مرگ چه هست و چگونه هست، این نفس من حدوث در واقع ارزم به حضور شما بحث جاودانگی من چطوری هست، باز بحث این اشاره کرد به نظر متکلمین که آدمیان در زندگی میمیرند یا از بین میرند و بعدا دوباره احیا میشن، که باز اون هم یک دعوای فلسفی دیگه است، بحث مشکل اعاده معدوم که نزاعی بود بین فیلسوفان مسلمان که آیا میشه واقعا به لحاظ فلسفی چیزی که به عدم پیوسته رو دوباره اعاده کرد. خلاصه دعوایی هست. من حالا خورده مستاقی تر بخوام اشاره بکنم در راستای همین بحثی که داشتیم که در توصیه حکمت آمیز ویتگنشتاین هم اگر بخوایم گوش بدیم که پاسخ حل کردن خیلی از مسائل در اون حل کردن ما هست، یکی از این قصه همین قصه کم و کیف و چند و چون این زندگی پس از مرگ هست. من به تازگی دیدم که مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه یک سمینار عریض و طویلی راه انداختن در باب عالم زر و در حال کلی درخواست مقاله و استاد بیان و داور و نمیدونم این دنگ و فنگایی که شما بهتر میدانید برگزار داره میشه و احتمالاً خیلی ها هم بنا به انگیزهای مختلف بخوان مقالی بدن که قبل از ما، حالا بعدش، حالا ما الان دعوای ما راجع بعد از ما بود که خلود ما چه هست، اینکه اون زمانی که ما هم نبودیم و تقاضا ما نبود، خب اون قصه چه قرار بوده، یعنی کم و کیفش چطور بوده، ما چگونه وجودی داشت، نمیدونم اگر بودیم نبودیم، اگر بودیم چطور بوده، اگر نبودیم خلق ما چطور بوده، اون عالم، عالم فرشته، یعنی در حالا سلسله مقالات اگه اون سرفصل رو اگر بخواید نگاه بندازید خیلی جالب هست که این هم انگار یکی از مثال هایی هست که در واقع مهمترین مخاطبین بیشترین هست حداقل در بحثی که ما داشتیم، که حداقل ما گفتیم به لحاظ فردی حداقل که شما بودجه و کارهای کلان و این چیزها رو مصروف این نگاه نکنید، به سوای بحث معنا مشکلات دیگه هم از این ور اون ورش عود میکنه. من چند تا نکته دیگه به ذهنم رسید، متاسفانه الان از خاطرم رفت، ولی اجمالی که من به ذهنم رسید همین بود، یا حداقل از نکاتی که شما فرمودید اینه که انگار مسئله حل، مسئله معنا و پرداختن به اون، اون هم شکل خطی نداره. این بحث رو شبیه این بحث رو ارسطو در باب خوشبختی میگفت، میگفت که خوشبختی، حالا بگیم سعادت، حالا به زبان ارسطویی، فعالیت نفس در انطباق با فضیلت هست. و چیزی که شارحان عموما تفسیر کردن این که سعادت و نیکبختی یک مسیر خطی نیست، فعالیت نفس، یعنی یک رفت و آمدیه و یک ورزه‌ایه و یک در واقع زیستی که میشه گفت به این فرایندی که من چطور تهیش کردم، بگیم که این زندگی و این فرایند، فرایند سعادتمندانه هست یا نیست. لذا اینطور نیست که من به یک جایی برسم از اینجا بگم خب خدا شکر خوشبخت شدم و دیگه تکلیف ما حل بشه. انگار قضیه معنا هم همچنینه، این که ما یک پرسشی رو باهاش بر بریم، حالا به هر طریقی، حالا ادیان اگر بخوان تفسیر واقع‌گرانه از اینطور انتظاری ازش داشته باشیم، علم یا فلسفه، هر کدام یک تفسیر واقع‌گرانه لزوما ازش بخوایم و دنبال پاسخ روشن باشیم، قضیه رو حل نمی‌کنه و به قول ویتنشتاین معمایی بر معماهای دیگه می‌افزاید. شما اشاره کردید وقتی که میگه ادامه پیدا کردن و جاودانگی ما معماگونه تر از زندگی اکنونی نیست. شما روی زندگی اکنونیش توجه کردید که این زندگی اکنونی هم معماست. از طرفی هم میخواد این رو هم اشاره بکنه احتمالاً که اونجا هم معماگونه است و ما با دو تا طرف هستیم که هر دو طرف معماگونه هستن. پس دست برداریم و حداقل در پی یافتن پاسخی به این شکل نباشیم و گویی برای رسیدن به این پاسخ من باید وارد این فرضه بشم، وارد این فرایند عملی و دیالکتیکی بشم. حالا به زبان ارسطو کلمه راجع به سعادت میگفت، اگر حالا معنا داشتن زندگی هم یکی از مؤلفه‌های سعادت در نظر بگیریم، این هم یک فعالیت نفس هست. این اجمالی بود که به نظر من نیست در روز نکاتی که شما فهمید.
بله ممنونم. عرض می شود یه نکته‌ای هم ذکرش خالی از لطف نیست در تکمیله آن، هرچند مستقیما از آنچه که ویتکنشتاین گفته و امروز خواندی مستفاد نمیشه، اما خب چون در این جلسات به تفاریق ذکر فیلسوفان رواقی هم به میان آمد و خب ویتکنشتاین هم یه نوع رواقی، دست کم ویتکنشتاین متقدم هم میشه به حساب بیاد. فکر میکنم این تصویر که حالا بحث فناپذیری و فناناپذیری بود و نزاهای درازاهنگ فیلسوفان و متکلمان و متعلقان که ذکرش رفت، شاید با این نگاه رواقی هم که خوب خیلی هم نباید سخت گرفت و فکر کرد که حالا ما آمدیم یک کاری کارستون به این معنا که فلک رو سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، توجه دارید؟ به این معنا که اومد یه آرامشی هم به آدم میده. من به یاد این غزل حافظ میفتم که دوست دارم این غزل رو، مضامین رواقی پررنگی داره که حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. و در انتهای غزل نام حافظ و غم نیک پذیرم، ولی پیش رندان و غم سود و زیان این همه نیست. زاهد ایمن مشو از بازی غیرت، زنهار که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. این مضمون مستقیما البته با معما بودن زندگی پس از مرکز کشور در تماس نیست، با اون مستقیما ارتباطی نداره، اما غیر مستقیم به این معنا که معطوف شدن به زندگی اینجا و اکنون که ذکرش رفت و اینکه همین زندگی هم به اندازه کافی معماگونه هست، توجه می‌فرمایید، و اینکه فرد به معماگونه بودن زندگی این جهانی بپردازه و اون رو عرض می‌شود که بهش عطف نظر نشان بده، این خوب مقوله‌ای است که با معنا بخشی به زندگی به معنای ویتکنشتاینی که با زندگی بی پرسش گره خورده در تناسب و تلاعب ملاحظه می‌فرمایید. یعنی اسباب جهان این همه نیست، حالا فکر نکن قرار ما چه بکنیم، میدونید، یعنی قراره که فلک رو سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم و به یه پاسخ فیصله بخشی برسیم که کسی تا کنون نرسیده و راهی رو بگشاییم که کسی تا کنون نگشوده. البته که زندگی هر یک از ما یونیکه، البته، اما در این حال این که ما انتظارات زیادی داشته باشیم، میدونید، از خودمون و از زندگی، و خیلی معطوف به تعبیر شما به اون قصه ابدی بودنش یا معماگونه معمای ابدی بیش از آنچه که باید بپردازیم. توجه میفرمایید؟ به همین خاطرم آرامش و طمأنینه یا از تعابیر ویتکنشتاین متأخر بخوام استفاده بکنم، چنان که در اون سلسله مقالات دهگانه عرفان مدرن هم آوردن، نوعی حکمت صبر که با طمأنینه و آرامش در میرسه، یا ایمان از سر طمأنینه به تعبیر من، این موضع که حتی میتواند فرد در غیاب اطمینان نظری که معطوف به این است که دعاوی او صدق علی اطلاق داشته باشن، کلیت و ضرورت و دوام داشته باشن، چنان که خودم هم گفتن، در غیاب آنها هم فرد میتونه نوعی آرامش رو و حکمتی که تو هم با سردیس رو فراچنگ بیاره و به زندگی معماگونه این جهانی خودش رنگ و بوی دیگری ببخشه. به این معنا وقت با اون آموزه حکیمانه رواقیون هم این در تناسبه. ملاحظه میفرمایید که به معمای زندگی این جهانی بپرداز، در این حال هم حاصل کارگاه کون و مکان این هم نیست، اسباب هم همین همه نیست. بله
بفرمایید. بله، بسیار عالی. بله، در واقع در اصلای بحثتون که اشاره کردی به این که در واقع من باید بپذیرم این رو که حدود ما اینقدر هست و وسط ما اینقدر هست، این همه اشتغالات علمی یا حداقل این رو به عنوان یک فضیلت مطلق در نظر بگیرم که هرچه بیشتر بدانم من یک فضیلت هست، بدون در نظر گرفتن هاضمه نوعی من به عنوان یک انسان که یکی از اون مصادیق خودشناسی حدشناسی هست و یکی از اون مصادیق حدشناسی خودمون حدود علمی خودمون رو شناختن هست، که بسیار از فیلسوفان، حالا شاید در واقع فیلسوف مثل کانت که سعی داشت خیلی جدی و در واقع فلسفی بهش بپردازه، که واقعا بسیاری از این بحث ها در بحث هایی هستن که تا ابد خواهند ماند و لاینحلند و اصطلاح متکافئ هستن و هیچ کدام از یک طرفین دلائل نمیتونه بر دیگری بچربه. پس دست برداریم، یا ویتکنشتاین یا مارسل به زبان دیگر، حس میکنم همه اینا به نحوی دارن دست میذارن روی این که آقا ما نمیدونیم یا نوعاً ما نمیدونیم. و حالا من بخوام این بحث ویتکنشتاین رو، شاید یک به نظر خودم حاشیه‌ای به ذهنم میرسه، اینه که این انتظار ما خیلی مهمه، این که من دنبال چه هستم. اگه برفرض که من یک پاسخ عینی و در واقع که خبر از عالم واقع هم به من میده و یک پاسخ مشخص هم به من میده پیدا بکنم، برفرض، آیا واقعا این درد من رو دوام کنه؟ آیا نمیشه کم مثال زد کسانی که موشکافانه با این تا دلیل فلسفی و عقلی خدا رو اثبات بکنن اما ذره‌ای پروا نداشته باشن از خدا، آیا نمیشه اینطور افرادی رو دید یا حداقل فرض کرد؟ نیازی هم به فرض جهان ممکن نداره، میشه خیلی دید. آیا بر فرض، حالا مثال این رو زدم، آیا ما بر فرض که من با این تا دلیل بتونم مسئله معنا رو به لحاظ ذهنی حل بکنم، آیا دیگه من زندگی من معنادار میشه؟ یعنی اگر ذهن من قانع شد، این قانع شدن ذهن من به معنای این هستش که این پاسخ لزوما به خود وجود من هم میره یا دل من هم میروبایه، و یا اساسا راه حل این مسئله اینه که حتما به پاسخ برسم؟ نه، در واقع دو تا مسئله است، یکی این که ما نمیتوانیم به این سوالات پاسخ بدیم. حالا برخی فیلسوفان، مثلا فیلسوفان متأخر، سعی داشتن به انهایی پاسخ بدن که نمیتونیم. و دو این که برفرضم تونستیم، چون اونجایی که میگه برفرضم زندگی ابدی هم باشه، آیا این قضیه رو حل میکنه؟ آیا این دیگه مشکل معنی زندگی که حل میشه؟ برفرض که من استدلال مطلق به قول شما شرط ضرورت و دوامش هم برقرار باشه، و واقعا اینطوری نیست. الا ماشاءالله میشه مثال آورد از کسانی که قائل به معنای زندگی هستن و زندگیشون کاملا تهی از معناست، به لحاظ عقلی بهش رسیدن، و کسانی که لزوما هم به لحاظ عقلی استدلالی ندارن و زندگی کاملا معناداری دارن. این بحث رو تو تجربه دینی هم از کسانی که استدلالی ندارن ولی خب زندگیشون آکنده است از معنا و تجربه های دینی و معنوی، و بالعکس کسانی که استدلال های قوی به سود این مواضع دارند و ولی زندگیشون کاملا عاری و تهی از معنا و معنویت و تجربه هست. حالا البته من مثال های همسایه ها رو زدم، ولی بحث معنا هم فکر میکنم قضیه مشابهی داره. قاضی هست در فلسفه اسلامی، شما بهتر میدونید، که میگه الاتفاقی لا یکون دائمی او اکثری، یا امر اتفاقی دائمی یا اکثری نیست، همیشه نیست. این چیزی که حداقل آدم میتونه ازش برداشت بکنه اینه که اگر این نزاعی که بین عموم عقلا هست، حالا بگیم نخبگان جهان، حالا بگیم فیلسوفان، عارفان، عرفا، هر کسانی که به حال درگیر این مسئله است، وقتی نتونستن پاسخی بدن، به نظر میسه که این مسئله اتفاقی نیست، گویی یک علتی داره. و به نظر میسه که اینقدر تاریخ داده داریم ازش که بشه یک استدلال از راه بهترین تبیینی اقامه کرده، بگیم آقا پس احتمالاً علتی داره دیگه. این لاینحل بودن اتفاقی نیست، رندومی نیست، انگار خبر از یک محدودیت سیستماتیک در حالا یا ذهن و ضمیر ما میده یا ویژگی های طبیعی ما میده، اینی که بالاخره ما آدمیم و طبیعی هستیم، طبیعی معنی خاکی هستیم و روی زمین هستیم، پس دست برداریم. یعنی فکر میکنم که بشه حداقل با یک نگاه از بیرون ببینیم که نگاه به تاریخ فلسفه بکنیم، تاریخ عرفان بکنیم، لازم هست که بلد باشیم. همین که هنوز به یک پاسخی نرسیدن، حداقل شاهدی هست، مخصوصا با استشهاد به این قاعده، اگر قاعده درستی هم باشه که میشه به نظرم ازش دفاع کرد، به این رسید. پس عرض من دو تا بود، یک نکته این که برفرضم که به پاسخ برسیم، لزوما رابطه تلازمی برقرار نیست بین حل شدن نظریه مسئله با معنادار شدن زندگی، و دوم که قبل از همه اینها گویی اساسا قرار نیست این قضیه حل بشه. این نکته بود که به ذهنم میشه. به تازگی پایین صوتی از دکتر سروش میشنیدم، نمیدونم چقدر جدید بود یا نه، ایشون گفتن که من میفهمم که مولوی چی میگه. استشهاد میکنم که به برخی اشعارشون که الان یادم نیست، اگر شما یادتون هست بفهمید، که گفت من عمرم تو فلسفه تحلیلی گذراندم ولی دیدم که انگار همه دور هم خوشن، یعنی گره باز میشه دوباره گره بسته میشه و خبر نده که اگر چی گره هم باز شد ولی گره بود که در چیزی توش نبود، انگار ما همه سرگرم این گره زدن ها و گره باز کردن هاییم و بعد هم گیم که خدا رو شکر و مشغولیت علمی داریم و اشتغالات عقلی و فلسفی هم داریم.
بله، اون ابیات در مثنوی از این قراره، تا جایی که من خاطرم هست، که عقده را بکشادگی ای منتهی عقده سخت است بر کیسه تهی. یعنی یه عقده، یه گرهی زدی بر کیسه تهی، و وقتی که بله حالا ایشان اون رو ناظر به پاری از همطور که گفتید مباحث فلسفه تحلیلی به کار بستن، هر نوعی از اشتغالاتی که امور رو، انسان رو از پاره پرسش های جدیتر و بنیادین تر بازداره از همین سنت. حالا گفتید این رو من یه نکته‌ای راجع به خودم در همین راستا که شما گفتید خاطره ای ذکر میکنم. یادمه روزگاری که
میکنم 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم در ذهن.
بله. روزگاری که ایران بودم، خب به خاطر در کنفرانس های سالانی ویتگنشتاین شرکت میکردم در اتریش و پیپری میخواندم. یک بار هم از کانادا رفتم و اونجا خب همه ویتگنشتاین پژوهان برجسته و سرآمد این رشته دور هم جمع میشدند و یک هفته هم هر سال در تابستان ماه آگست این سمینار برقرار بود و هست. من یادمه در یکی از این سفرها، خب به رغم اینکه خیلی هم آموختم و پیپر انگلیسی رو خواندم و با اساتید و همکارا خیلی گفتگو میکردیم، وقتی که برمیگشتم شبیه به همین هم گریبان من رو گرفته بود که حالا فلانی اگر عمرت به این دنیا باشه و 30 سال دیگر هم قرار باشه 40 سال دیگر هم زندگی کنی، خب دلت میخواد در عرصه ویتگنشتاین پژوهی به مثلا 10 تا 15 تا کتاب دیگه منتشر کنی یا به امور دیگر هم مایلی بپردازی. و بعد با خودم میاندیشیدم که خب این توغل در این عرصه هم یه فنیه، کسایی هم بهش اشتغال دارن، اما ظاهرا من رو به این معنا و به تنهایی سیراب نمی کنم. و همین خاطرم خب در حین اینکه به اون امور پرداختم، همین کتاب رساله منطقی فلسفی ترجمه شرحش و 3 اثر دیگه در حوزه فلسفه تحلیلی با محوریت ویتگنشتاین و مقالات تکنیکال متعددی و ناظر به تاریخ فلسفه تحلیلی نوشتم، احساس میکردم این بخشی از کار و باریست که من میکنم و من خیلی مسئله های شخصی دارم، همون معمای زندگی هم که طرح میکنه ویتگنشتاین، پرداختن به اونها لزوماً از طریق کار پیولی اسکالرلی کردن در این باب نمیدونم. خب چون یه برهه این کار رو کردم، قواعد اون بازی رو هم میدانم به نیکی و با اون آشنا هستم، میدانم یه عده‌ای هم تا آخر به همون بازی زبانی ادامه میدن، اما میتونم بفهمم که الان که با هم سخن میگیم عرض میشود که نه، آدم میتونه از پی تحقق افسانه شخصیش روان بشه و اون افسانه از جنس عقده سخت یا نیمه سخت و کیسه زدن نباشه و دل مشغول کار خودش باشه. این رو هم بگم در همین راستا، اگر وقت داریم 2 دقیقه دیگه هم وقت درسته، بگم اون کتابی که دوست نادیده گرامی آقای هادی طباطبایی در باب نواندیشی دینی نوشتن تحت عنوان حدیث نواندیشان دینی، بعد یه مصاحبه‌ای به مناسبت اون یک نشریات داخل با من میکرد و در یکی از سوال‌ها انتقادی مانند از من پرسید که خب یه عده زیادی راجع به شما میگن ایشون اگر همون خط ویتگنشتاین پژوهی رو ادامه میداد علاوه بر این چند کاری که تا فارسی منتشر کرده الان شاید 5-6 تا پیپر انگلیسی 3-4 تا کتاب انگلیسی هم در مورد ویتگنشتاین نوشته بود، نظر شما چیه؟ گفتم آره، ولی من اون رو انتخاب نکردم و هیچ از اون بابت ناخرسند نیستم. اونم یه مسیره. گفت شما پرداختید به نوع اندیشی دینی، به سپهری، به عرفان مدرن، به خیلی چیزهای دیگه. گفتم من یه سری مسئله داشتم، از پی اونها روان شدم و حال من آمدن این رو اختیار کردم. آره اون کارو میکردم، به قول شما 2 تا 3 تا کتاب انگلیسی هم نوشته بودم، اما همین الان هم که با هم صحبت میکنیم احساس حسرتی ذره‌ای نمی‌کنم و فکر میکنم در لیترچر زبان فارسی به اون امر اندوخته اضافه کردم و بعد کار خودم رو کردم. حالا باری نمیخوای مسئله شخصی بشه، میخوام بگم اون قصه معمای زندگی و از پی اون روانه شدن و افسانه شخصی خود رو محقق کردن که افسانه شخصی من با شما و با یکی به یکی عزیزانی که الان در این گفتگوی لایو هستن یا بعداً فایلش رو میشنون فرق میکنه و به میزانی که از پی اون روان میشویم معمای زندگی رو میتونیم برای خود ملموستر کنیم و به نحو درخوری با اون مواجه بشیم.
بله ممنون. انگار به اندازه کافی همه معماها و رازها و مسائل شخصی داریم که بخوایم دنبال پاسخ مسائل کلان و پاسخهای عینی بگردیم که بخواد اصلا همگان رو هم قانع بکنه و شرط استدلال رو برآورده بکنه. و انگار اگر هم قرار باشه در واقع تابع عقلانیت عملی باشیم، باید برای انتخاب موضوعات خودمون هم که میخواییم پیش بپردازیم اهم و مهم و معیاری داشته باشیم. و
خب به سوالات میتونیم ببشت قرد بکنم بپردازیم
وقت باشه. اگر احیانان قرد شد من لایو رو ادامه میدم، یعنی به شکل دیگری دوباره وقت میشیم. خب با سلام و تشکر از زحمات دوستان خانه آشنا، متشکرم از شما دکتر دباغ. بله چشم، به خواستن که من کمتر صحبت کنم. چشم.
چشم. سلامت باشید.
بله. دوستان اگر سوالی دارن نکته دارن بفرمون که ما بهش بپردازیم. من چون این جلسه وقتی کمی دیرتر شکل گرفت زمان از دستم در رفت. به همین خاطر نمیدونم که دقیقاً بله متاسفانه 20 ثانیه مونده تا آخر جلسه. اگر میخواد یک ادامه بدیم خداحافظی کنیم یا ادامه بدیم؟
میتونیم به اندازه چند دقیقه اگر هست فکر کنم دوباره میتونید لایک
بله.
بشیم.
بله. بله.
7 8 دقیقه میتونیم ادامه بدیم. باش.
ان شاء الله.
در خدمتتون.
زنده باشید. در خدمت دوستان هستیم. سوالاتی که دارن رو مطرح بفرمایید. که سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، احوال شما؟ سلام مجدد. فکر کنم یه 10 دقیقه یوروپی اگر حد اکثر مجالی بود و نکته‌ای بود سوالات دوستان رو هم بهش بپردازیم. در خدمتم.
زنده باشید. خب دوستان گرامی سوالی اگر دارن مطرح بفرمایید. خب من از سوال اول حداقل اول برای من که می‌بینم لطفا بفرمایید از نظر شما علم بیشتر ما را به معنای زندگی نزدیکتر می کند یا حکمت احتمالا نزدیکتر می کند؟ احتمالا
بله عرض می شود که نکته خوبیه. به نظرم این یا آن یا به قول انگلیسی either or نیست این پرسش پاسخش و یه توازنی اگر میان علم و حکمت که البته این در هر یک از ما میتونه رسیدن به اون توازن با یکدیگر فرق کنه بستگی به آن داره. ببینید ما هممون میدانیم که خوانده ایم و دیده ایم که عالمان بیعمل راهی به جایی نبردن یا دست کم در ما اینه همطور که امید جان هم اشاره کردن. خب در حین این که حالا میدانید حالا ذکری از ارسطو رفت، حالا او در وادی اخلاق مشخصا این رو میگفت که ما به صرف معرفت بارمون بار نمیشه برخلاف اون نگاه افلاطونی که ما دانستن چیزی کفایت میکنه برای منتج مندی شدنش و عملیاتی شدنش، بلکه روی weakness of will یا ضعف اراده تاکید میکرد و میگفت قصه ویرچو و فضیلت رو هم از همجا می آورد که دانش اخلاقی کفایت نمی کنه برای کنش اخلاق. حالا از همون تعبیر ارسطو بخوام استفاده کنم و توسعاً ناظر به کل آنچه که در زندگی می گذرد نه فقط در وادی اخلاق، چون بحث ما هم معطوف به معنای زندگی است. فکر می کنم از یه جایی به بعد اگر بله دانستن بیشتر که هم خود فرد رو بفریبه و احساس بکنه که خود 4 تا کلوم یاد گرفته و تبختری از موضع بالا به دیگران نگرستنی در اون سر برآورد، اینا خب خیلی راهزن و آدم به تعبیر دینی کلمه درگیر تکاثر و تفاخر میشه. تفاخر آخه فقط که به مال نیست، هرچند آنچه که بیشتر دیدنیه و در جامعه امروزی و در ایران خود ما خیلی این برجسته است که من مایملکم چقدر، ماشینم و خونم و درآمدم و اینا بخشی است که خب مع الاسف یه جایی اسباب تفاخر میشه عرض میشود تکاثر و تفاخر. اما علم آموزی و به رخ کشیدن این که من از شما 4 تا کلوم بیشتر بلدم یا شما از من بیشتر بلدید و به رخ من میکشید، اینا از جمله تفاخر کردن هاست که خب آدم رو آره از معنای زندگیش باز میداره، یعنی از رسیدن به معنای زندگی راه کشد. به همین خاطر هم اونه یه بخشیش، بخشش همین که آنچه که من میدانم چقدرش رو عمل میکنم، این خیلی مهمه. ببینید ویکنشان رو که ما انتخاب کرده این و در این جلسات بهش پرداختیم و انشالله فکر کنم 2 جلسه دیگه بحث ما به دراز و بیانجامه، یکی از نکات مثبتی که در شخصیت او به رغم تندی که داشته به رغم کاریزمایی که احیانا پاره‌ای رو هم میرماننده داشته این ارتباط وثیق نظر و عملش، همین رو بعداً تپرایز کرد در دوران دوم و هم وقتی میبینید که این فرد که این چنین دغدغه های وجودی داره با همین انگیزه ها جبهه هم میره. حالا من نمیگم من و شما بریم جبهه بجنگیم، جنگ جهانی اولی دومی جنگ خاورمیانه این رو نمیگم، اما این که نسبتی اینها داشته باشه، همون پرسشی که او طرح کرد و اون تلنگری که او زد که آیا زندگی این جهانی به همین میزان با اما گونه نیست که زندگی آن جهانی، این کمک میکنه که من با معماگونه بودن زندگی این جهانی بیشتر بیاندیشم و در خودم تعبیر دماسنج رو من یادم اولین بار در سخنان و نوشته های جناب مصطفی ملکیان دیدم. تعبیر خوبیه، خیلی تعبیر رسایی، که من در روان خودم دماسنج دمای اتاق رو آنچنان که هستم و می نمایم، نه قاعدتا آنچنان که دوست داریم. حالا این دماسنج درونی ما هم، من اگر گریبان خودم رو بگیرم، این گریبان گرفتن رو هم به معنای جاجمنتالش نتومن نمیکنم، یعنی به معنای که رسد بکنم خودم که تا چه میزان این دانسته های من به کارم آمده برای معنا بخشیدن بزن. توجه می فهمید؟ به همان میزان این رو خودم رو وارسی بکنم و یه جاهای آره اتفاقا یه جاهای کمتر دانستن یا عرض می شود که روشمند دانستن بسی بهتر از این است که آدم پرخوری روانی بکنه و دانسته های او هیچ به کارش نیاد. یه شعری از حافظ براتون بخونم، امروز از اون بزرگوار باز هم ذکری رفت، خیلی تعبیر جالبی است. میگه نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. ملاحظه میکنه خیلی تعبیر جالبی، یعنی میگه علمی که تو داشته باشی و منتج به عمل نشه، این ایجاد ملالت میکنه. و من هم همینطورم، علمایم که میبینیم ملولن به همین خاطر. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نمنز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. این علم بی عمل، این تعبیر ملال رو، تجربه این ملال رو هم برای من و شما با همراه میاده، چیزی که بدون ازش استفاده نکنید. به این سببه که اون برقراری توازن میانی دو تا جایی که میشه به نظرم میتونه عرض میشود که بکاهد از اون پاشانی و پریشانی و به اون معنای زندگی تمام بیشتری ببخشید. خب چون دیدم دو سوال دیگه هم هست، ببخشید حالا کوتاه کنم، شما بفرمایید. بعد
یاد دارید خان، در سنت دینی هم شاید بیراه نبود که همیشه قبل از این بحث‌های علمی و کارهای عقلی و فلسفی همیشه توصیه و برنامه‌های سلوکی رو ارائه می‌دادن. خود سهروردی میگفت کسی که قبل از این خواهد که حکمت الاشراق من رو بخونه باید چله نشینی کنه قبلش، وگرنه نیاد بخونه. انگار یک روالی بود و استشهادات قرآنی هم داریم که یعلمهم الکتاب و الحکمه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این طرف که تزکیه رو مقدمه بر علم و حکمت میاره قرآن. من چند تا سوال رو من اشاره میکنم، حالا شما اهم و مهم بفهمید. خب یک سوالی که با تعجب پرسن، واقعا عرفان اسلامی مثل غزالی یا ابن عربی نتوانستن معناداری زندگی را تبیین کنند؟ سوال دیگری، آیا روایت میتواند معنایی برای زندگی به دست بیاورد؟ احتمالا روایت منظورشون روایت دینی باشه احتمالا. و سوال دیگه، آیا معنای زندگی واقعیت وجودی دارد یا کارکردی، آن را میسازید یا کشف؟ حالا اگر به نظرتون میرسه که اهم من کرد که
بله، ببخشید سومی رو هم بفرمایید یه بار دیگه.
بحث جهل و کشف معناست، میگم که در واقع به نظرتون این معنای زندگی یک امر وجودیه که باید کشفش کرد، یا در واقع ما جهلش میکنیم و به خاطر کارکرد که داره
بله. بذارید از همین آغاز بکنم. البته راجع به ابن عربی و غزالی که پرسیدن، حالا ما به این دو بزرگوار هیچ اشاره‌ای در این بحث نکردیم. اتفاقا فقط این رو بگم، حالا تا جایی که من میدانم، از غزالی از جمله کسانی بود که به زندگی خودش معنا بخشید و اون خلاف آمد عادت عمل کردن و اون تبدیل مزاجی که حوالی 40 سالگی در او پدید آمد و اتفاقا درس و مشق رو کنار گذاشت و فکر کرد که یک انسدادی در احوال روحیش پدید آمده و میدانید نظامی بغداد رو رها کرد و رفت و پس از 2 سال بازگشت. این همون تبدیل مزاج بود یا همین به نوعی معمای زندگی رو برای خود مشخص کردن. غزالی خیلی سلوک شخصیش فرق میکرد در این باره. اتفاقا حالا چون امید جان اشاره به ابن سینا کرد، میدانیم دیگه در یه برهی من این بخش از شخصیت غزالی رو پیش نمیپسندم، تکمیل کرد ابن سینا رو و نگاه مزیقی داشت. اما پس از اون بازگشت و سعی صدری که پیدا کرد، نوشت که ما کسی رو تکبیر نمی کنیم و به این معنا همه کسانی که رو به قبله ان مسلمان. ببینید این نتیجه اون انفتاح وجودی بود و اون شیفتی که در شخصیت این بزرگوار پدید آمد و اینا با این که معنای زندگی رو لمس کرد و معمای زندگی رو برای خودش بهتر دریافت، وقتی از درس و مشق مدرسی فاصله گرفت، نمیگم همه باید این فاصله رو بگیرن اصلا، اما میگم این فاصله گرفتن یه جاهای آثار و نتایج مبارکی به همراه داشته است. این از این نکته. راجب ابن عربی حالا اگر مجالی بود نوبت آتی سخن میگیم. و خب من شمس تبریزی رو خیلی دوست دارم چنان که میدانید و درباره اش اخیراً هم درس گفتار مبسوطی رو به پایان رساندم. او حالا از این قیاس به نظر من حالا چندان، یعنی قیاس نامهربانانه‌ای که کرده مولانا رو با شمس تبریزی و او رو سنگ ریزه ای در مقابل در و گوهر که مولانا باشه قدم راه کرده، خب این چنین که نیست انصافا شأن و منزلت ابن عربی. اما این بخشش رو میخوام بگم، اگر درست باشه این روایت که شمس اونجا خیلی گویی که میخواد توضیح بده بیشتر در بند اقوال ابن عربی تا در بند احوال، لازم میفرمایید تعابیر از منه، اما لب مزامینی که در مقالات چند جا راجع به ابن عربی آمده از این دسته. حالا درست تعبیر در متابعت نبودن رو هم در باب او به کار برده و از این حیث فقط او نیست، فخر رازی عرض می شود که بایزید بسطامی همه این افراد رو در متابعت پیامبر نمی دانه. اما از اونش که در گذاریم، این که او در بند اقوال تا احوال و این که به رغم علمی که داشت اما چنان که باید اون تبدیل مزاج رو تجربه نکرده بود، خوب از نکاتی است که شمس در باب ابن عربی میگه، بدون اینکه بخوام لزوماً در آن صحه بنهم، این توازن میان علم و عمل رو و اون تبدیل مزاجی که باید در فرد پدید بیاید رو به عنوان رکن رکین معنا بخشی به زندگی میتوان به حساب آورد. در باب پرسش آخر هم به اختصار بگم که بله، چنان که مستحضرید من هم در بحثم آورده، اما دست کم دوگانه معنا بخشی یا جعل معنای زندگی یا بگیم برساختن معنای زندگی که قبلا هم آوردم تعبیر رساتریه در مقابل کشف معنای زندگی بدارم. نمیدانم بستگی به پیشینه فرد، پیشینه تربیتی معرفتی و کرکترش داره. من خودم شخصا به آمیزه ای از این دو باور دارم و فکر میکنم یه جاهایی ما معنای زندگیمون رو باید برسازم و در این حال دویدن از پی آواز حقیقت به تعبیر سپهری بود میتونه معنا بخش به زندگی باشه و فرد میتونه از پی احراز معنای زندگی و کشف و فراچنگ آوردنش برود. اما قیاس کنم خودم رو با 20 سال پیش، میتونم بگم اگر اون موقع خیلی چیزی تحت عنوان معنای زندگی رو از صنف کشف میدیدم، الان فکر میکنم که شاید دست کم نیمی از معنای زندگی برساختنی باشه و خصوصا افرادی که کرکترها و مطابق با اون تیپولوژی خشکانه یونگی شخصیت درونگرایی دارن یا درونگراییشون کفش میچرده بر برونگرایی، فکر میکنم باید به قصه برساختن معنای زندگی بپردازن و چنان که از کویلو نقل کردیم از پی تحقق افسانه شخصیشون برن که کاملا اون هم یونیکه و به میزانی که یونیکه و افسانه شخصی من با شما فرق میکنه، من و شما در برساختن معنای زندگیمون مشارکت و مساهمت کرد.
بسیار بسیار ممنون. فکر میکنم که یک روب شد. سپاسگزاریم آقای دکتر از توضیحات مبسوط و دلانگیزتون. انشالله جلسه بعدی هم در خدمتتون هستیم، مثلا اینکه به اون بحثایی که در مقالات عرفان مدرن پرداختید بهتر باشه که بیشتر بپردازیم، مثلا کلید واژگانی هست که جدیدن و شاید بهتر باشه که بیشتر روش صحبت بکنید و بیشتر ما استفاده کنید.
سلامت باشید امید عزیز و دوستان گرامی. بله، اشاره خوبی کردید، خوب از این جهت که مربوط به بحث ما، پاره ای از آن به تعبیر شما کلید واژگان نسبتی با قصه معنای زندگی داره که عموما در مقالات آخر، 4-5 مقاله آخر از اون سلسله مقالات سر برآورده است که میتونه تکمله‌ای باشه برای این گفتگوهای دلانگیزی که من از جانب ملاحظات شما و پرسش های عزیزان تعریف کنم تا
زنده
کنون داشتیم و پس از آن این سلسله جلسات رو به پایان ببریم.
زنده باشید. متشکرم آقای دکتر. خسته شدید.
سلامت باشید. من هم از شما و عزیزان خداحافظی می کنم تا نوبت آتی هفته آینده.
خدا دستان. من هم از همین عزیزان خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
خدا دستان.